أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف ربا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت في نورك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. در عبادات قصد قربت لازمه تا اون عبادت صحیح باشه. پریشب که توفیق شرفیابی داشتم در این محفل مقدس عرض کردم که منظور از این قصد قربت اینه که یا انسان قصد کند به این عمل تقرب الله یا قصد کند به این عمل امتثال امر خدا رو. این من میخوام چون خدا گفته میخوام اطاعت کنم، یا قصد کند که به خاطر این عمل ثوابی از ناحیه حق متعال نصیبش بشه، اینم قصد قربت، یا قصد کند به خاطر این عمل از عقاب خدای متعال در امان میماند، اینم باز قصد قربت، یا قصد کند که این عمل رو انجام میده چون خدا دوست داره، یا به خاطر اینکه به خدا محبت داره، به خاطر اینکه خودش خدا رو دوست داره میخواد این عمل که خدا دستور داده او را انجام بده. هر کدوم از اینها باشه میشه قصد قربت. و عرض کردیم که قصد قربت یه امر اختیاریه. تصور نکنیم که یه چیزیه که باید تو قلب ما بیفته. نه، ممکنه در هنگام عمل خطور این مسئله به ذهن من بیاد که من میخوام نماز بخونم، این نماز رو بخونم برای اینکه این آقا یا اون خانم ببینه و من پیش او یه آدم خوبی به حساب بیام. این خطورش میاد تو ذهن من. این منافات با اخلاص نداره. این منافات با قصد قربت نداره. زمانی منافات پیدا میکنه که من این خطوری که میاد تو ذهنم او رو در مقام نفس خودم اختیارش کنم، انتخابش کنم، بگم بله من این اعمالم رو انجام میدم به اینجا. اما اگه این خطور تو ذهن من اومده هیم میاد، ولی من در زمانی که عمل رو میخوام انجام بدم اختیاراً قصد میکنم خلافش رو، یعنی اگرچه میبیند دیگری عمل مرا، حتی از اینکه او عمل مرا میبیند من خوشم هم میاد، ولی من کار رو به خاطر او انجام نمیدم. این کار اختیاریه. خطور مسائل در ذهن ما اساساً اختیاری نیست. از ازهر مصادیقی که اثبات میکنه ما عاجزیم و هیچ کاره ایم این تیکه که ما افکارمون رو اساساً نمیتونیم کنترل کنیم. بله؟ من خدا ادعا کرده بود که در بحث تفویض ما همه کار دست ماست. اگر اشتباه نکنم حضرت عسکری علیه السلام به یکی از اصحاب فرمودن برو بهش بگو اگه تو میتونی جلوی ذهن تو بگی نذار یه افکاری که دوست نداری بیاد توش، اگه تونستی معلوم میشه که تو همه کاری. این خیلی روشنه که ما هیچی در اختیارمون نیست اگه در اختیارمون نگذارند. خب این میاد تو ذهن من، این آمدن در ذهن مشکلی رو ایجاد نمی کنه. گاهی بعضی از دوستان جوانتر به دلیل اینکه مسئله اخلاص و قصد قربت رو درست نشنیدن و درست متوجه نشدن تصور میکنن این خطورات مشکل ایجاد میکنه برای قصد قربتشون، در حالی که این چنین نیست. قصد قربت رو شما انتخاب میکنید و کاریست که خودتون میکنید. وقتی خودتون قصد کردید این عمل رو به عنوان یکی از اون مواردی که گفتم، فرار از عقاب خدا، استحقاق ثواب او، نزدیک شدن به او، امتثال امر او، به خاطر محبت به خدا، به خاطر خود خدا، اصلا هیچی کار رو انجام میده فقط به خاطر خدا، هر کدوم از اینها باشه از مصادیق قصد قربتی است که تکلیفی که به ما شده با این قصد ساقط میشه. البته نمیخواهیم این نکته را بگوییم که همه این قصدایی که اسمشو بردیم و تحت نام قصد قربت میگنجه بگیم همه اینا در یک درجه است، نه این چنین نیست. اما از نظر انجام تکلیف و اسقاط تکلیف اینها در این مقام اثر مساوی دارن، البته در ارزش واقعی اینها با یکدیگر تفاوت دارن. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه اون وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمتمون بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. کان لی فی ما مبا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارج من سلطان بطنه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که در روزگار گذشته برادری داشتم که اخوت و رفاقت من با او به خاطر خدا بود و چون دنیا در چشم او خیلی کوچک می نمود، او در نظر من خیلی بزرگ و بلند مرتبه بود و او آدمی بود که در تحت سلطنت شکمش نبود. فلا یشتهی مالا یجد ولا یکثر و ادا وجد. اگر چیزی رو نمی یافت اشتهاشم نمی کرد، آرزوشم نمی کرد. به همونی که داشت از خوراکی ها به همون اکتفا میکرد و اگر هم اون چیزی که دلش میخواست پیدا میکرد زیاد روی هم درش نمیکرد. این جملات گویا توضیح و کان خارج من سلطان بطنه. اینجوری آدمی که تحت سلطه شکمش نیست اینجوریه. یه مقدار من این نکته رو عرض میخوام بکنم که ما پدرها مادرها گاهی در تربیت فرزندانمون چون خوب عمل نمی کنیم بچه‌هامون هم خوب عمل نمیشن، عمل نمیان. بچه‌های ما اونی نمیشن که ما بهشون توصیه میکنیم و میگوییم. اگه بشن اونی میشن که ما خودمون عمل میکنیم. اگر بچه ببینه که من بابا شکم پرستم، هی بدی این غذا رو میگم، خوبی اون غذا رو میگم، آرزو اون غذا رو میکنم، این یه آدم این خلاصه شکم پرستی میشه. اما وقتی ببینه هم پدر هم مادر نسبت به این امر خیلی ساده برگزار میکنه، او هم یاد میگیره این نکته رو انشالله. تازه انشالله. خب اینو زیاد توضیح ندم، برم یه تیکه دیگه از عبارت حضرت رو عرض بکنم. حضرت بیانات دیگه‌ای در وصف اون رفیقشون، اون برادرشون دارند. می‌فرمود و کان اکثر دهره صامتا، بیشتر روزگار در سکوت به سر می‌برد. فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ وَنَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ. اما زمانی که لب به سخن گفتن می گشود به گونه ای بود که همه سخنگویان از بس سخن او محکم بود و پرمغز و پرمعنا بود همه خود به خود سکوت می کردن و با پاسخ او و با سخن او هر کسی سوال خودش رو میافت. خب اذا تم العقل نقص الکلام، وقتی که عقل کامل بشه به صورت طبیعی اثرش اینه که شخص نسبت به سخنش خیلی احتیاط میکنه، کم هم حرف میزنه. من کثر کلامه کثر خطاؤه، اون کس که زیاد گوست زیادم خطا میکنه. و من کثر خطاؤه قل ورعه، اون کس که زیاد خطا بکنه ورعش کم میشه. و من قل ورعه مات قلبه، آدمی هم که ورع کمی داشته باشه قلبش میمیره. و من مات قلبه دخل النار. بیان دیگری از مولا امیرالمومنین علیه السلام، اونی هم که قلبش بمیره اهل دوزخه. زیاده گویی سر از اونجا در میاره، سر از اونجا. لذا خیلی خوبه که ما جلوی حرف زدنمونو بگیریم، به خصوص در اموری که اگر سخن نگیم هیچ طوری نمیشه. خیلی از اوقات پرسجوهایی که ما گاهی از یکدیگر میکنیم نامی غیر از کلمه محترمانش کنجکاویه، یه چیز دیگه باید جاش بذاریم، غیر از اون کلمه نام دیگه ای نداره، هیچ فایده ای نداره. امام هشتم علیه السلام به جناب عبدالعظیم حسنی اگه اشتباه نکنم فرمود به شیعیان ما سلام منو برسون و بهشون بگو که اون چیزایی که بهشون مربوط نیست ترک کنن، رها کن. یه چیزی مربوط بهشون وارد بشن توش. موارد زیاده تو زندگی ما که ما کجاها خلاصه حرفای بی ربط و صد من یه قاضی میدنیم، هیچ ربطی به ما نداره. اگه نزاع کسی با کسی، من میتونم توش دخالت کنم، کمک کنم در حلش، بسم الله دعا کنم، در اصل نزاع فهمیدم دعام، اما اینکه بیام در جزئیاتش و چه شد و کی چه گفت و کی چه نگفت، هیچ. اصلا اینا از موارد زیاد سخن گفتنه. این عبارت رو حضرت بعدن یه جور دیگه هم بیان میکنن، میفرماد و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت و کان علی ان یسمع احرس منه علی ان یتکلم. اگر کسی بر او در کلام و در مقدار کلام پیروز میشد، او مغلوب واقع نمیشد تو سکوت، از بس ساکت بود هیچ کی ساکت تر از اون. این رفیق من اینجوری بود. آخرش میدونی امیرالمومنین چی میگن؟ حالا من به آخر نرسیدم و حضرت میفرماید که فعلیکم به هذه الاخلاق یا به هذه الخلائق، شما رو به این اخلاق سفارش میکنم، فلزموها و تنافسو فیها، ملازمش باشین، دنبالش برین، برین به چنگ بیارید. فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. اگرم همشو نتونستیم به دست بیاریم، بدون اقلا یه خوردهشو به دست بدن بهتره از اینکه همشو دست بدین، زیادشو دست بدین. یعنی دونه دونه اینا ذره ذرهش ارزش داره. درست شد؟ سعی کنیم، تمرین کنیم، تا حدود زیادی انشالله موفق میشیم. تا بود زیادی موفق میشیم. بعضی ها که خیلی موفقه. خانوم ها اسمشون رو روانشناسا گذاشتن که اینا موجودات کلامی هن. هم دوست دارن کلام بیشتر بشنون، هم علاقه شون به سخن گفتن بیشتره. اونا بیشتر در معرض این مسئله. اگه یه قدری با خودشون از این تمرین ها بکنند، اقلا اون مواردی که بینن به اونها هیچ ربطی نداره به دنیا یا به آخرتشون، صرف کنجکاویه، اگر این چنینه اونا رو رها کنن. البته ذهن ما میتونه همه مسائل عالمو به من مربوط کنه که بالاخره یه جایی یا یه کسی یه کاری کرد، احتمال داره که با ده ها واسطه یه روزی من فایده کنم یا ضرر کنم، پس برم ببینم که اون قضیه چیه. اگه اینطور بشه دیگه این نوع سخنان دیگه بیجا و بیمورد میشه. از نظر عقلای وقتی به من ارتباطی نداره واردش نشه. و این یه قدرت روحی میخواد، تمرین کن انسان به دست میاره. و کان لا یدوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. این خیلی جمله قشنگیه. اگه یه کسی خطایی کرد، یه اشتباهی کرد، به خصوص در ارتباط با او، زود لب به ملامت او، انتقاد از او، سرزنش او، مذمت او نمیگوش، صبر میکرد. این خود او در این زمینه چی میگه؟ شاید معذور باشه، درسته؟ یه مثال واسه خانما بزنم، یه مثال واسه آقایون بگم. آقای دیر میرسه خونه، در رو که وا میکنه سگرمه های ارزم به حضورتون که اولیا مخدره در هم میره و چنان اخمالود با اخمش داره ملامت میکنه کجا بودی؟ تا این وقت شب در فلان ده ها احتمال هست حتی ملامت غیر کلامی با چهره با رفتار نکنه اول بشنوه کاملا بشنوه نه اینکه تا یه کلمه گفت بفهمه که کد شماره فلان رو داده دو مرتبه با اون نه کامل بشنوه کانا لا یلوم احدا هیچ کس رو ملامت نمی کرد در مواردی که شبیهش افراد معذور میشن ملامت نمی کرد تا وقتی که عذر او طرف رو میشنید خب از این ورش چی؟ فرض بفرمایید که مرد گفته فلان ساعت آماده بشیم میخوام بریم فلان جا فلان غذا رو بناس درست بکنه حالا خراب شده نشده یا حاضر نشده بدون اینکه بفهمه چی شده چی نشده شروع میکنه به اوقات تلخی کردن این رفیق امیرالمومنین اینجوری نبود تو کارهای بزرگتر هم اینجوری بود تو کارهای بزرگتر هم اینجوری اینه چیه قصه خیلی مهمه که ما زبان انتقادمون دیر باز بشه زبان انتقادمون دیر باز بشه خیلی هنر نیست انتقاد کردن ایراد گرفتن من نمیگم تملق و چاپلوسی کنه انسان دائم زبان مدح و ثنای دیگران رو داشته باشه نه لزوم داره که آدم متملق باشه و مداح باشه که احصد تراب فی وجوه المداحین ای کسی میبینید زیاد مدح میکنه شما خاک بپوشید تو صورتش چون یه همچین آدمی شما رو در نزد خودتون بزرگ میکنه بی جهت و به دروغ شما باورتون میشه با یه همچین آدم های ارتباط پیدا نکنه اونایی که خیلی در مقابل شما اظهار چنین و چنان میکنن و شما رو به عرش اعلی میبرن و از اون طرف زبان خودمون رو هم به ملامت اشخاص زود باز نکنیم چه میدونیم چجوری شد گاهی تو حتی انتقادهایی که تو مسائل اجتماعی هست آدم میبینه افراد توی چیزایی انتقاد میکنن که شاید اون مورد یه توضیحی داشته باشه من نمیخوام نه ماله بکشم رو بعضی خرابکاری یا رو همش و نه میخوام از اون طرف بیفتیم عیبی نداره حضرت فرمود که اگر یه چیزی رو دیرتر بگی کمتر ضرر میکنی که یه چیزی بگی که بی جا گفتی به خصوص بعضی از این انتقادهای اجتماعی ما که اصلا معلومه سرش به کجا بنده تاش بگی اثرش چیه و فایدهش چیه ما بشیم کلی انتقاد کن ما دیشب تو ترافیک گیر کردیم نرسیدیم حالا به عالم و آدم و آسمون و رسمون و همه اینا فحش بدیم ایراد بگیریم شعورشون نمیرسه نمیدونم فلان میزن خب حالا بعد که گفتیم چی میشه هیچ بنده همونجه که هستم هستم از اتحادی هم از شما جنابالی هم همونجه که هستین هستین هیچ چیزی نیست فقط این ملکی که هست اینجا زحمت افتاده چیزایی نوشته که اینه میگفتیم زحمت رو اون نداشت و کان الله یلوم احدا خیلی این تو زندگی مشترک و زناشویی خیلی مؤثر میفته انتقاد بیجا نکنیم تا وقتی یقین نکردیم که طرف معذور نیست انتقاد نکنیم تازه در مقام انتقاد فرمود اگر کسی عتاب خودش رو مکرر بکنه اشتباه کرده لا تکرر العتب عتاب رو مکرر نکن چون اگر این چنین بکنی فإن ذلك یغری الى الذنب و یهون العتب اونایی که مرتب عتاب میکنن، مرتب انتقاد میکنن، مرتب سرزنش میکنن. اینا آدمایی میشن که موضعی که دیگران در برابرشون میگیرن دو چیزه، یکی این که تشویق میشن تازه برخلاف میل او عمل کنن چون میفتن رو لجبازی، دوم میگن این بنده خدا نق میزنه، اصلا دیگه توجه نمیکنم اینکه این درست میگه نمیگه، میگن یه آدم نق زنیه. اون خانمایی که کمتر تو زندگی انتقاد میکنن از شوهراشون، اینا اتفاقا حرفشون بیشتر پیش شوهراشون خریدار داره تا اونایی که انقدر بخوان بگن که اثر کنه. تو دو مورد سه مورد هم اثر کرده، فکر میکنم بقیهش هم از این قبیل، فکر نمیدونم قصه که تو اون دو سه مورد بند و آب دادن دیگه. از اینجا به بند یه جوری شوهر رفتار میکنه که خلاصه خیلی توجه میگه ما یه زن نقنقی داریم، خدا به نصیب هر کسی یه زنی کرده، نصیب ما اینجوری شده. تو ذهنش اینجوری میاد، مردم اینجوریه، پدرم اینطوریه. اگه دائم بخواد به قول من رو گیر بده به بچهش، بچه ای هم که زیاد انتقاد میکنه از پدر مادرش او هم همینجوره. اما اونایی که کم میگن، به جا میگن و تکرار هم نمی کنن، اینا حرفشون بیشتر خریدار داره، احترامشون هم بیشتر. این جمله رو هم عرض بکنم دیگه، این عبارت امیرالمومنین علیه السلام تمام بشه. فرمود و کان اذا بدهه امران نظر ایهما اقرب الی الهوا، یا ینظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه یا فیخالفه. این جمله خیلی جمله عجیبیه. اگر بر سر دوراهی قرار می گرفت که هر دو طرفش جایز بود انتخابش، هم این کارو بکنم اون کارو، نگاه می کرد بینه دلش کدوم بیشتر می خواد، همونی که دلش بیشتر می خواست همونو نمی کرد، اون یکی دیگر رو می کرد. این یه چیز عجیبیه. آدمایی که به جایی رسیدند از این نقطه رسیدن که تونستن خلاف اون چیزایی از نفسشونو بکنن که حرام بوده، گذشته از او مخالفت کنن با یه چیزایی از نفسشون که اونا در این حال حلالم بوده. تا یه حدودی باید اشخاص اینجوری بشن. اونی که تو ذهن عموم ماست اینجوریه که اول مطلب رو درست بشنوی، چون بعضی ها اینو تا نشنیدن زود ردش میکنن. اول مطلب رو آروم آروم بشنوی تا بعد ببینیم چقدر قابل تصدیقه. بیان امیرالمومنین علیه السلام و البته تو روایات دیگه خیلی هست. ما تو ذهنمون اینه که فرض بفرمین اگه اینجا یا اتاق بشینیم راحت تریم، یا اونجایی که راحت تریم انتخاب میکنیم، تو نشستن، تو خوردن، توی بقیه موارد، یعنی تا اونجا که ممکنه به خودمون سخت نمیگیریم، درسته؟ اصلا اسم اینو میذاریم عقل. یعنی بر سر دوراهی هر دوتاش هم حلاله ها، این طرف بشنم یا اون طرف، ما اونی رو انتخاب میکنیم که راحت تریم، بیشتر لذت میبریم، موافقت با هوای نفسمون داره، یعنی خوشمون، بیشتر خوشمون. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد این رفیق من برعکس، وقتی میدید در مقابل دوتا امر واقع شده، اونی که کمتر دوست داشت با او رو انتخاب میکرد، اونی که بیشتر دوست داشت میذاشت کنار. خب البته این درجات داره، من نمیخوام بگم که ما خودمون رو به بعضی از کارهای خیلی سخت و صعب و دشوار و حتی گاهی بعضیش خلاف شرع از اون ریاضت ها بندازیم، اما اینم ما رو عقب خواهد بود که تصور کنیم که هر چی که میشود در راحتی جسم خودمون بکشیم. اینم اشتباه، عقب میمونی. اگر کسی مقداری در مخالفت با هوای نفسش حتی تو مباحات حرکت بکنه، میبینه که اثرش در قلبش ظاهر میشه، یعنی قلب او شوقش به بندگی خدا بیشتر میشه و کراهتش نسبت به معصیت خدا هم بیشتر میشه. اون وقتا ما خدمت بزرگواری رسیدیم، به ما این جمله رو می فرمود وقتی که یابو چموش میشه جوش رو کم میکنن، بارش رو زیاد میکنن. بعد گفت نفس ما مثل یابو میمونه. وقتی یه جاهایی میبینی خلصه راه خدا رو خوب نمیخواد بره، جفتک میخواد بزنه، جوش رو کم کن، یه خود بارش رو زیاد کن. چجوری بارش رو زیاد کنی؟ یه چیزایی که حلال هم هست ولی خوشش میاد یه چیزایی بهش نده. بعضی از چیزا فرض کنید فلان چیزی که خیلی هم لازم نیست واسه بدن، خیلی فلان چیزو دوست داره، فرض کنید مثلا بستنی، ولی لزومی نداره، همونو من نمیخور، تنبیه کنه خودش. یه همچین کاری را اگر انجام بده بدید، بعد از یه مدتی قدرت پیدا میکنید در مقابل شیطان، حالا بهتر میتونید در برابر گناهان قد علم کنید. اما اگر به نفستون خیلی راحت بگیرید، زمانی که پای گناه میرسید تمرین نکردید، چون تمرین نکردید لذا برداشتن این وزن از روی زمین برای شما سختتر و دشوارتره. این رفیق من امیرالمومنین فرمود یه همچین تمرینایی داشت. کان اذا بدهه امران ینظر ایهما اقرب الی الهوا فیخالف. خب این بیان از امیرالمومنین علیه السلام پارسال شروع کرده بودیم، یه قدری مونده بود، امشب تتمه این بیان حضرت که در کلمات قصار نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام آمده، اینها رو خوندم. انشاءالله که خدا همان گونه که اون حضرت سفارش فرموده ما را موفق بدارد که همه این خصوصیاتی که مولا امیرالمومنین علیه السلام در اینجا به او اشاره کرده ما در اکمل مراتبش انشاءالله به دست آوریم و متخلق به همه این اخلاق بشویم. اما شب سوم عزای حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، این مجالس هم عزاداریش موضوعیت داره، هم چیزایی که در کنار عزاداریشه که یه بحثایی از آیات و روایات و تذکراتی اگر هست، چه در زمینه اعتقادی چه در زمینه اخلاقی، همش موضوعیت داره. ولی بالاخره این ایام ایامیست که برای عزاداری و گریستن بر حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام قلوب آمادگی بیشتری داره. امشب هم که شبی است که در میان ما تهرانی ها این رسم هست که هر کجا مجلسی به پا می شود دلها به گوشه شهر شام و حرم زیبای دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام بیارن. ما هم به دنبال این قافله وارد اون حرم نورانی بشویم، حرمی که انصافش اینه در اون شهر خفه دمشق که وقتی آدم تو این شهره واقعا حالش بد میشه، واقعا حالش بد میشه، در و دیوار یه حالتی داری که آدم ازش منزجره. اما تو این شهر، تو از اون بازار که رد میشی که دلت میگیره اصلا از این بازار، یه دفعه وارد یه فضایی میشی که این فضا مال این شهر نیست. این فضا به قدری نورانیست. خدا شاهده من گاهی وارد اون حرم میشدم احساس میگردم نیاز نیست کسی واسه آدم روزه بخونه، کسی مرثیه‌ای بخونه، تذکری بده. در و دیوار اونجا خودش آدم رو منقلب میکنه. یه ذریعه کوچک درون یه ذریعه دیگه. گاهی زوار میان سرشون میزنن رو این ذریعه، همین نگاه میکنن به درون ذریعه، عشق میرزن. یه جریانی رو نقل میکنن برای توسعه یه حرم حضرت رقیه. من حرم قبلی رو دیده بودم، خیلی حرم کوچکی بود و نمیدونم بعضی از آقایون بزرگترها دیده بودن یا نه، و ذریعه کوچکتر حضرت رقیه بود و خیلی حرم با صفاییم. خدا خیر بده بعضی از تجار ایرانی همت کردن این حرم رو خواستن توسعه بدن که یا همه یا اغلبشون هم به رحمت خدا رفتن. خدا همشون رو با سید شهدا محشور کنه. خیلی هم زحمت کشیدن برای توسعه اونجا. بنا شد که خانه های اطراف رو بخرن که زمینه این حرم بکنن. خانه ها رو خریدن، یه خانه مونده بود مال یه مسیحی که این خانه شو نمی فروخت. به هر قیمتی بهش گفتن حاضر نشد. کار توسعه حرم متوقف مونده بود، چون یه جایی بود این خونه که نمی شد بدون او نقشه برای این حرم نقشه خوبی بشه. مدت ها مسئله متوقف بود تا اینکه این مسیحی که گویا فقط یه دخترم داشت، یه دختر کوچک، این دختر مریض شد. پزشکان سوریه از معالجه این دختر عاجز مونده. این دختر رو به لبنان برد پدر. در لبنان هم نتونستن اطباء کاری بکنن. وضعیت مالی نسبتاً خوبی داشت پدره، دختر رو برداشت و برد لندن. لندن هم وقتی اونجا معاینه کردند و کارهای انجام دادن، دست آخر بهش گفتن که این دختر یه کاری براش نمیشه کرد و دائماً هم تو بیمارستان بود. روز به روز هم حالش بدتر میشد دختر و دیگه می رفت به سمت آخر. بهش توصیه کردن این بمونه اینجا، ما کاری نمیتونیم بکنیم. حالا دوست با تو بهت میگیم بردار ببر همون شهر و کشور خودت، اینجا یه هزینه بیشتری داریم. بالاخره برداشت و دختر رو روی تخت و آوردن هم مستقیم از فرودگاه دمشق آوردنش یه بیمارستان تو شهر دمشق. این پدر بود و این دختر. روز به روز حال این دختر سنگین تر می شود. گاهی پدر می آمد خونه سری می زد و مجدد بر می گشت و دائم بلی سر این دختر بود. همجور داشت مثل شمع آب می شود و کار به پایان می رسید. یه روز پدر برای یه کاری اومد خونه که کاری انجام بده. جوری بود حال این دختر که انتظار داشت هر آن پیش زنگ بزنن که بگن دختر کارش تموم شده. تو خونه گویا برای استحمام چیزی آمده بوده. قبل از اینکه بیاد خونه، از جلوی حرم حضرت رقیه که میخواد رد بشه، حرم هنوز خراب نشده، میگه من یه دختر دارم، تو هم میگن یه دختری هستی که پیش خدا مقام و منزلتی داری، اگه این دختر منو به من برگردونی من خونم رو میدم و سهرم تو. اینو میگه و میاد خونه. میاد خونه هنوز شاید لباسشو عوض نکرده بوده یا مقدار کمی گذاشته بوده. تلفن زنگ میزنه. این وحشت زده میره سراغ تلفن که خبر مرگ دخترش رو بشنوه. یه دفعه از پای تلفن میگن که بیا دخترت حالش جا اومد. این اول فکر میکنه که چون خیلی دخترش زجر میکشیده دخترش دیگه تموم کرده. با یه حال عجیبی به سرعت برمیگرده به سمت بیمارستان. تا میاد میبینه دخترش رو تخت نشسته، پاش از تخت آویزونه. با دیدن دختر خیلی منقلب میشه. چی شده؟ چی شده تو؟ حالت خیلی بد. گفت نمیدونم. من نمیفهمیدم. خواب بودم. چجوری بودم؟ یه دفعه دیدم که از در همین اتاق یه دختری وارد شد. یه دختری وارد شد و به من گفت که پاشو. پاشو بازی کن. رو پاشو با هم بازی کنه. گفتم من مریضم نمیتونم. گفت نه تو خوب شدی پاشو. گفتم نمیتونم. گفت نه پاشو. منو بلند کرد. بلند کرد. یه خوردم اینجا مثل که با هم بازی کردیم. یه دفعه دیدم نیست. تا دیدم نیست من نشستم. من حالم خوبه. صدا زدم پرستار رو که این دختره کجا رفت؟ من دختره کیه؟ اصلا تو چرا اینجوری شدی؟ چرا نشستی؟ اون نه یه دختر اینجا اومده بود با من بازی کنه. دختر نیست؟ گفتم اون دختر چیگاه؟ آخه یه دختری بود پیرنش پاره بود. چند ساله بود؟ یه دختر 3-4 ساله میشد. از خواب بیدار شده، بهانه بابا گرفته. هر خانمی اومد او رو ساکت کنه، به جای اینکه او رو ساکت کنه او این خانم رو آتش زد. نقل شده آقا زین العابدین علیه السلام اومد این خواهر 3 ساله خودش رو آرام کنه. آقا امام سجاد علیه السلام هم به گریه افتاد. خرابه شد پر از زجه و ناله. صدای زجه و ناله به کاخ یزید رسید. خواب بود نانجیب. از خواب بیدار شد. گفت چه خبره؟ گفتن دختر امام حسین از خواب بیدار شده، بهانه بابا گرفته. خدا اونایی که بچه های کوچک دارن سایه اونها رو بر سر بچه هاشون نگه داره. اگه خدای نکرده پدری از دنیا بره، دختری کوچک داشته باشه، عکس او رو از سر تاخچه بر میدارن، از دیوار بر میدارن. با دیدن بابا بچه بهانه میگیره. عکس رو شما بر میدارید، اما اون نانجیب گفت اگه بهانه بابا گرفته سر بابا رو براش ببرید. وقتی آوردند روپوش رو روی از روی طبق برداشت، سر پدر رو دید، سر پدر رو بغل گرفت به سینه چسبانید. با سر پدر شروع کرد به سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا کدام ظالم مرا در این سن یتیم کرد؟ من الذی قطع وریدک. بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو را برید؟ صلی الله علیه.